بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در باره معدن این شد که بنابر این که معدن تابع ملک باشد، حکم او مشخص است و اگر مطلقا جز انفال باشد، اون هم حکمش مشخص است. این فروعی که صاحب عرب رضوان لعله تحریر فرمودن و این بزرگان تأیید کردن، غالبا مبنی بر آن است که معدن به تبع ملک، ملک مالک زمین است. قهرن در نتیجه گیری بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول، بنابر این که معدن تابع زمین باشد. مقام دوم، مبنی بر این است که معدن مطلقا جزء انفال باشد و حکم مستقل داشته باشد. اما بنابر مبنای اول که معدن تابع زمین باشد، اگر زمین ملک شخصی بود، این معدن ملک صاحب زمین است، خواه اون مالک مسلمان باشد، خواه ذمی، خواه کافر حربی. و اگر چنونچه این معدن در یک زمین مفتوح الانوه یافت شد، ملک مسلمین است و کافر حربی یا ذمی بخواهن او را استخراج کنند، مقدورشون نیست، زیرا معدن تابع زمین است، به این زمین حسب الفرض ملک مسلمین است. و اگر این زمین، اگر این معدن در زمین موات متکون بود که این زمین موات جزء انفال است و مال امام علیه السلام است، برابر نصوص تحلیل فقط شیعه ها می توانند استخراج کنند، نه تنها کافر حربی نمی تواند، نه تنها ذمی نمی تواند، بلکه استخراج مخالف هم صحیح نیست، چون تحلیل قدر متعقنش مال شیعیان است. و روی همین مبنا که در باب خمس منش شده است، سایر ابواب فقهی هم حکمش روشن می شود. در بحث بی، در باب مایت خلوف المبی، اونجا هم حکم روشن است. اگر کسی زمینی را فروخت، بنابر قانون تبعیت وقتی معدن در زمین متکون باشد تابع زمین است، و اگر زمینی را فروخت، معدنی که در دل خاک متکون است جزء مایت خلوف المبی است. ملاحظه فرمودید در کتاب بیت در بحث مایت خلوف المبی حدودش مشخص شده است. در بعضی از امور هم اختلافی است که آیا این داخل در مبیع است یا نه. بر اساس قانون تبعیت معدن داخل در مبیع است در کتاب ب. غرض آن است که اگر این مسئله در باب خمس به خوبی روشن شد، هم در باب انفال مشخص می شود، هم در باب احیای مواد مشخص می شود، هم در کتاب بی در باب مایت خلوف المبی مشخص می شود و مانند آن. اگر یک خط فکری خاصی را یک مجتهد اثبات کرد، در همه این فروع یاد شده یک نظر صائبی دارد. خب، بنابر مقام و مبنای اول که معدن تابع زمین باشد، حکمش این است. اما در مقام ثانی و بر مبنای ثانی که معدن مطلقا جزء انفال هست کما هو ظاهر، از موثقه چنین برمی آمد، اونگاه این معدن چه در ملک خصوصی مسلم و حربی و ذمی باشد، چه در اراضی مفتوح الانوه باشد که ملک ملی است نه خصوصی، و چه در زمین موات باشد که ملک دولتی است نه ملک خصوصی و نه ملک ملی، در همه اینها این جزء انفال است و به اذن امام معصوم علیه السلام نیازمند است. و اگر اذن دادن یستوی فیه المسلم و غیر مسلم، یستوی فیه المخالف و المعالف، اگر اذن ندادن که جایز نیست. و سیره‌ای که مرحوم صاحب جواهر به او تمسک کرد و مرحوم حاج آقا رضا او را تأیید کرد و بعضی از بزرگان هم همون راه را رفتن، این سیره سیره بن اغلاس نه سیره متشرعه. سیره اغلا بین است که هر کسی معدن را مالک شده است با حکومت خودش رابطه برقرار میکند، یه درصدی را به عنوان مالیات به حکومت خود تعدیه میکند. اما یه همچه سیره نمیرسد به عصر ائمه علیهم السلام که اونا مبسوط الید بودن و به این کار رضا دادن. اگر سیره سیره متشرعین بود و میرسید به عصر معصوم علیه السلام که ائمه در زمان بسطیت شاهد حال این گونه از کندوکا و استخراج معادن بودن و حرف نمی زدن یا رضا می دادن، این نشانه اذن و تحلیل عام است. ما همچنین سیره ای نداریم. اگر سیره اوغلاس در جهان آزاد، اونها با دولتشون همچنین رابطه ای دارن، این همون مالیات است. اما خمس یک تعبد خاص است. این تعبد خاص با سیره اوغلا حل نمی شود، با سیره متشرعین حل می شود. و وقتی با سیره متشرعین حل می شود که در مرعا و منظر ائمه علیهم السلام در زمان بسطیت باشد و اون حرف نزنن، پس نمی شود به این سیره اعتماد کرد. و اما نصوص خمس که این همه روایاتی که درباره خمس معدن وارد شده است با اینها چه کنیم؟ حکم اینها مشخص است. برابر نصوص تحلیل، هر جا نصوص تحلیل شامل شد، استخراج به منزله احیای موات است، مملک است، در رتبه سابقه او مستخرج پنج پنجم را مالک می شود، در رتبه لاحقه یک پنجم را به عنوان خمس به اربابش به صاحبانش تعدیه می کند. این محذوری ندارد. هم وحدت سیاقی که نصوص خمس او را اثبات کرد محفوظ است، چون خلاصه وحدت سیاق این بود که خمس به مال صاحب مال تعلق می‌گیرد، یعنی در رتبه سابقه صاحب مال پنج پنجم را مالک است، در رتبه لاحقه یک پنجم را باید به عنوان حق امام و سادات به اونها تعدیه کند، نظیر زکات. چنین کاری هم از استخراج برمی آید، یعنی استخراج معدن مثل احیای مواد عهده‌دار این کار است. و این فرقی نمی کند در زمین خصوصی یا زمین ملی یا زمین دولتی. این خلاصه حرف در این مسئله. مسئله بعدی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مطرح فرمودن این است، به عنوان مسئله دهم: یجوز استیجار الغیره لاخراج المعدن فیملکه المستأجر به ان قصد الاجیرو تملکه لم یملکه. حالا که جایز شد انسان در عصر غیبت معدن را استخراج بکند و تملک بکند، آیا لازم است مباشرتا خودش کندوکاو بکند یا میتواند کارگر بگیرد اون کارگر برای او معدن استخراج کند؟ فرمود به این که میشود کارگری را اجیر کرد، این کارگر برای صاحب کار که مستأجر است و کارگر موجر، یعنی خود را اجیر کرد اجاره داد، این کارگر برای کارفرما کار انجام بدهد، حالا یا یه بخش خصوصی است یا غیر خصوصی، یا برای شرکت کار میکند یا برای شخص کار میکند. این کارگر خود را اجیر یک شخص کرد با نام کارفرما و هرچه از این معدن در آورد مال اون کارفرماست، و اگر کارگر قصد تملک هم بکند به قصد تملک خودش کند و کاو بکند مالک نمی شود. این خلاصه فرمایش مرحوم سید. بعضی از بزرگان هم نظیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بزرگان دیگر تعلیقی دارند که این باید حدودش مشخص باشد. اما قبل از اینکه ما به تعلیقی امام رضوان الله علیه و امثالشون برسیم، عمده اون روشن شدن فضای بحث است. این فضای بحث الان اونطوری که این بزرگان مطرح کردن تاریک است. فرمان به این که اگر برای در صورتی که منفعت خاصه اجیر تحت اجاره رفته باشد، ولی اگر چون چه عمل در ذمه او باشد به نحو کلی در ذمه، این چنین نیست. اگر او برای خود قصد کرده است ممکن است مالک بشود. حد اکثر تعلیقی که این بزرگان دارند مثل امام و غیر امام رضوان الله علیهم همین است که این که مرحوم سید فرمودند و این قصد تملکه لم یملک، اگر اجیر قصد تملک کرد مالک نمی شود، این در صورتی است که عمل کلیه در ذمه نباشد. ولی اگر کلیه در ذمه باشد، اگر اجیر برای خود قصد کرده است مالک می شود. سر ابهام و تاریکی فضای بحث این است که اولا در این مبنا، این فرق، ما باید این دوتا مبنا را حفظ بکنیم. ما اگر معتقد شدیم که معدن تابع زمین است، در این فرع دهم حکم خاص خواهیم صادر کرد. و اگر گفتیم که این معدن مطلقا جزء انفال است، حکم مخصوص صادر کنیم. اگر معدن تابع زمین بود، صاحب زمین خواه مباشرتن خواه تسبیبن کندوکاو بکند این معدن را استخراج بکند، مال اوست. دیگری اجیر او هم نباشد، غاصبانه بیاید کندوکاو بکند به قصد تملک خودش این کار را بکند، باز ملک صاحب زمین است، چون که قبلا فتوا داد. ولی مرحوم سید هم همین فتوا را داده است. خب اگر چون چه غاصب بیاید برای خودش با هزینه خودش با ابزار و ادوات خودش کند و کاو بکند، کار او هباء منثور است، محصول کار او مال صاحب زمین است. اگر اجیر با ابزار و ادوات و خدمات صاحب زمین بیاد کند و کاو بکند، یقینا مال صاحب زمین است. در این گونه از موارد که حرفی در او نیست و خارج از بحثم است، اونجایی که مالک و مستأجر هر دو می توانند تصاحب بکنند، اونجا محل بحث است. حالا یا در زمینی است که مفتوح است ان وطن، موجر و مستأجر هر دو مسلمانند، یا در زمین موات است و موجر و مستأجر هر دو مؤلفند و امامی، که هر دو می توانند تملک بکنند در این فضاست. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که اگر ما گفتیم معدن جزء مباحات است، در مباحات حیازت نقش دارد، آیا در حیازت غسل لازم است یا نه؟ اگر چون که غسل لازم نبود، در این فرق آیا اجیر برای خودش غسل بکند یا برای مستأجر غسل بکند فرق دارد یا نه؟ و چی ندارد؟ چون اصلا غسل دخیل نیست. اگر در حیازت قصد دخیل بود، اونگاه جای این مسئله هست. این هم مطلب دوم و مقدمه دوم. مطلب سوم آن است که آیا حیازت حتما به مباشرت باید انجام بشود یا تصویب پذیر است. آیا می شود یک کسی دیگری را از طرف خود نائب کند، بگوید برای من این مباح را حیازت بکن، یا مباح را هر کس حیازت کرد مالک می شود؟ در حیازت مباحات آیا تصویب راه دارد یا مباشرت شرط است؟ این هم مقدمه هم اصل سوم. همه این اصول یاد شده در تبیین این مسئله نقش دارد، برای اینکه اگر ما گفتیم در حیازت مباشرت شرط است، تسبیب اثر ندارد، این اجار رأسا باطل است. وقتی اجار باطل شد، حالا موجر یعنی اون اجیر و کارگر چه برای خود قصد کند چه برای دیگری، از اجاره صحیح نیست. برای این کاریست که در اون مباشرت شرط است. ولی اگر گفتیم این کار مباشرت شرط نیست، اهم از مباشرت و تسبیب است، نظیر گرفتن ماهی از دریا، نظیر گرفتن آب از رودخانه های بزرگ، نظیر گرفتن شن از شنزارها، نظیر گرفتن علف از بیابان ها، که اینها لازم نیست در احتطاب احتشاش و امثال زالک، اونا که حشیش جمع میکنن، اونا که حطب جمع میکنن، لازم نیست که کسی حتما برود هیزم رو خودش از جنگل بیاورد که به دیگری میگوید برای من بیار، یا دیگری رو تبرعن یا اجارتن. پس این گونه از امور هم تسبیبش رواست هم مباشرتش رواست. این یه مد. و چون بنابر این است که معدن مسلقا جز انفال است ولو در زمین خصوصی، دیگر اون تعلیقه ها و حواشی که بزرگان فرمودن اگر در زمین خاص بود مال صاحب زمین است، اون هم رخت بر ببندند. پس معدن چون مطلقا از جز انفال است و به اذن ولی مسلمین است، هر کس را ولی مسلمین اذن داد، او می تواند مباشرتن یا تسبیبن کند و کاغ بکند، و کسی را اذن نداد می شود غاصب و هرچه استخراج کرد مال ولی مسلمین است. پس اگر کسی از طرف ولی مسلمین معزون شد، حالا یا شخصا کندوکاو میکند یا کارگر میگیرد، در هر دو حال چون معزون هست مال اوست، و این کارگر برای خودش هم قصد بکند لغو است. حالا ملاحظه فرمودید وقتی فضای بحث روشن شد، چگونه حکم عوض خواهد شد، چگونه حواشی هم جای خود را پیدا میکنن. اصلا اگر ام ولی معصوم علیه السلام به شخص معین اذن داد که شما این معدن را استخراج کنید، دیگری حق استخراج ندارد، حالا این کارگر رفت به قصد برای خودش استخراج کرد، این قصد لغو است. ولی اگر جزء مباحات باشد، نه جزء انفال، و اک اذن امام بخواهد اون چنان نباشد، میشه مباحات. اگر جزء مباحات بود، نظیر آب دریا، نظیر آب رودخانه های بزرگ، نظیر شن شنزارها، نظیر علف بیابون ها، اگر جزء مباحات بود، هر کسی حیازت کرد مالک می شود. و در این فضا این مسئله جا دارد. پس مسئله ده جاییست که اختصاصی به مباشرت نداشته باشد، هم تسبیب جایز باشد هم مباشرت. این یک مطلب. و جایی که طرفین یعنی موجر و مستجر هر دو بتوانن برای خودشون استخراج بکنن، این دو مطلب. در این با حفظ این دو قید این مسئله مطرح است که اگر کسی مستجر یک کارگر را اجیر کرد و کارگر شد موجر، یعنی آجر نفسه و خودش را اجاره داد به یک کارفرما، این کارفرما او را اجیر کرد برای استخراج معدن، که این مباح را حیازت کند، بنابر اینکه این جزء مباحات باشد و در حیازت مباحات هم قصد دخیل باشد، در این فضا اگر اجیر به قصد اینکه ملک خودش باشد کند و کاو بکند، چه صورت دارد؟ به قصدی که برای صاحب کار کندوکاو بکند چه صورت دارد؟ اگر برای صاحب کار کندوکاو کرد که مشکلی ندارد، کماه بر حق. و اگر برای خود استخراج کرد چون دید درآمد خوبی دارد، به این قصد که مال خودش باشد کندوکاو کرد. مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودند که مالک نمی شود. اون آقایونی که تعلیق دارن گفتن به این که مرحوم سید فرمود مالک نمی شود، مال جاییست که این کارگر تمام منافع یک ماه یا یک سالش را به کارفرما فروخته باشد، تملیک او کرده باشد، این یک. یا اگر کارگر روزانه است، این کار معین را، کندوکاو در این زمین را یا این زمان، کندوکاو این روز معین را تملیک کارفرما کرده باشد. اگر کارگر مستمر بود که منافع یک ساله را تملیک کارفرما کرده بود، یا کارگر مقطعی است که کار یک زمان معین را یا مکان معین را به کارفرما تملیک کرد، دیگه اگر قصد تملکت برای خود، این قصد بی اثر است و همه کارهای او را کارفرما مالک می شود و او از کارفرما اجرت المسمى طلب بکند. ولی اگر کارفرما او را اجیر کرد، گفت تو برو در فلون قسمت یه مقدار برای ما کندوکاو بکن، نه زمانش مشخص است نه زمینش مشخص. این اول رفت گفت حالا میرم برای کارفرما کار انجام بدم، بعد دید که مناسب است شروع کرد برای خودش کار انجام دادن. گفت وقت اون کارم که دیر نشده، زمینش هم که محدود نیست همین جای معین، من یه گوشه دیگر را روز دیگر برای کارفرما کندوکاو میکنم، این گوشه معین را امروز برای خودم استخراج میکنم. اینجاست که بر عروه تعلیق دارن که اگر چونچه عمل کلی در ذمه باشد، قصد اجیر نقش دارد، و اگر در زمان معین یا زمین معین باشد، قصد اجیر نقش ندارد و محصول کار اجیر مال کارفرماست. این خلاصه نظر مرحوم سید به این بزرگانی که حاشیه دارند. اما همون قسمتی که این بزرگان حاشیه دارند، گفتند در صورتی که در زمان معین باشد، در مکان معین باشد، مثل سیدنا استاد امام رضوان الله علیه یا مرحوم آقای حکیم یا آقایون دیگه، گفتن اینجا حق با سید است، میخوام عرض کنم اینجا هم حق با مرحوم سید نیست. بیان ذلک این است که یه وقت از انسان کاری را که قصدی نیست تملیک صاحب کار میکنه، قصدی نیست، مثل خیاطت، حیاکت، کتابت، اینا قصدی نیست، اون در روز معین موظف شده است که صبح تا غروب این مقدار بنویسد، اینجا قصدی نیست. اگر قصد کرد که من دارم برای خودم بنویسم، این نقشی ندارد، این قصد او لغو است. چون کتابت معین را گفتن شما از صبح تا غروب این صفحات را باید بنویسید رو همین کاغذ معین، خب این ملک مالک میشه، ملک کارفرما میشود، ولو این خطات، ولو این عجیب برای خود قصد میکنه. ولی اگر گفتیم حیازت قصدی است، ملکیتش با قصد حاصل میشود، این عجیر هم این خود را، منفعت خاصه خود را تملیک مستأجر کرده است. حالا آیا میتواند خلاف شرع بکند یا نه؟ اگر برای خود قصد کرد، خلاف شرع کرد چون وفای به عهد نکرد. ولی اگر خلاف شرع کرد، آیا محصول کار او مال اوست یا مال کارفرما؟ دید یه معدله پردرآمد است، یا نه پشیمان شد، این عقد لازم را عمل نکرد، جز معصیت نتیجه دیگری دارد، خلاف شرع کرده، وفای به عهد نکرده، نقض عهد کرده، ولی برای خود قصد کرده است، قصد او که متمشی می شود. اگر برای خود قصد کرده است، در صورتی که تملک مباحات متقوم به قصد باشد و او هم برای خود قصد کرده است نه برای کارفرما، خلاف شرع کرده. اولا چون وفای به عهد نکرده، یک اجرت المسمى را مالک می شود چون عقد به هم نخورد، و اجرت المصر را باید به کارفرما بپردازد، برای اینکه اگر یک اجیری، حالا اونجا که اصلا کار نکرد، یک اجیری بنا شد کاری را برای کارفرما در روز معین انجام بدهد، اون روز را معصیت کرد، برای کارفرما کار نکرد، حالا یا تعطیل کرد یا برای خود کار کرد، یا کار دیگر کرد، خلاف شرع کرد چون وفا به عقد لازم نکرد. یک اجرت المسمى را مالک می شود چون مالک فسخ نکرده، عقد به قوت خود باقی است. اجرت المصر را باید بپردازد. یعنی چی؟ یعنی این کار چون مثلی است و اگر نبود قیمی است، باید بدل این کار را به کارفرما بپردازد. غیر از این چیز دیگه نیست که یک خلاف شرع کرد که حکمش با خداست، یک حکم وضعی دارد و آن این است که قیمت این چیزی را که تملیک کرد ولی تسلیم نکرد باید بپردازد. پس اگر حیازت قصدی باشد، نه فرمایش مرحوم سید تام است، نه اون تعلیقه اون بزرگان، اون فرضهایی که در زمین مالک باشد یا حق اختصاص مال مالک باشد، این مبناً و فرضاً خارج است. بله، یه چیز روشنی است که امام رضوان الله علیه به اشاره کردن، که خودشان توجه داشتن که خارج از بحث است. ولی اگر جزء مباحات بود و حیازت لازم داشت، و حیازت عام از تسبیح و معاشرت بود، و در حیازت قصد لازم بود، و حیازت متقوم به قصد بود، در اینجا تخلف راه دارد. اجیر اگر تخلف کرد، معصیت کرد، ولی مالک می شود. لکن الکلام در اصل مبناست، این جزء مباحات نیست، جزء انفعال هست، نیاز به اذن دارد. وقتی که نیاز به اذن داشت، هر کی را امام معصوم علیه السلام اذن داد، او میتواند مباشرتاً یا تسبیباً استخراج کند و مالک میشود. در این فرض دیگری چه قصباً چه غیر قصب بخواهد قصد تملک برای خودش کند، لغو است اصلا. پس چون مبنا بر این است که این جزء انفعال هست و باید امام یا ولی مسلمین اذن بدهد، اگر ولی مسلمین به شخصی اذن داد، حق الاختصاص مال معزون له است، اون کارگر اگر برای خودش قصد بکند، این قصدش کلاغست است. ولی مرحوم سید این مبنا را نپذیرفتند. مرحوم سید بر اساس اباحه عام که جزء مباحات هست منشی کردن. بنابر اینکه جزء مباحات باشد، تخلف راه دارد، یعنی اجیر میتواند قصد تملک برای خودش بکند، گرچه معصیت کرده است، گرچه قیمت را بدهکار هست، ولی مالک میشود. الحمدلله رب العالمین.